أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. به تناسب آیه مبارکه انفال، یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول. و روایاتی که در ذیل این آیه شریف نازل شده است، فقها به کتاب انفالی نوشته. اما دیروز می گفتم این کتاب توضیح درباره اون خیلی داده نشده. به طور فشرده آیه مبارکه رو معنا کردم، انفال را منقسم کردن به اقسامی. انفال هم یعنی اون مالهایی که صاحب ندارد. گفتن لغتن از نفل، نفل به معنا زیاده است. جزا یسألونک عن الانفال یعنی از مالهایی که در میان مردم نیست. تملک مردم ندارم. دیروز گفتم بعضی این انفال رو پنج تا شمردن، بعضی هفت تا شمردن. مشهور در میان فقها ها نه تا شمردن من جمله صاحب جواهر. و ما به نظرمون دوازده تا میاد که باید دربارش بعد صحبت بکنیم. و همین طوری که قرآن می فرماید این انفال چون که صاحب ندارد، مال حکومت اسلامی است. مربوط به اسلام عزیزم نیست. هر حکومتی انفال اون مملکت زیر نظر حکومت اون مملکت است. بذا آیه شریفه که می فرماید که یسألونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، را نباید بگیم تعبد هم هست. بلکه همه ملت ها دارای حکومت بودند و اون حکومت اموالی که صاحب مخصوص نداشته مال خودش حساب میکرده است و مصرف حکومتش میکرده. رضا دیروز میگفتم که این انفال مال حکومت اسلامی است. در زمان پیغمبر اکرم، در زمان ائمه طاهرین وقتی دسترسی به ائمه طاهرین نباشد، به اون کسی که خدا پیغمبر ائمه طاهرین نسبشون کردند برای حکومت، چه زمانی که دسترسی به ائمه طاهرین نبوده اما زمان حضور بوده، چه زمان غیبت که اصلا ائمه طاهرین ظاهر نبودند، 11 نفر اونها شهید شده بودند، آقا امام زمان هم غایب از نظرها بودند. رضا بر می گرده یسالونک عن الانفال قل الانفال لله وللرسول، دیگه خواه ناخواه وللرسول، رسول که نباشد نایب اون رسول، نایب خاصشون اون 12 نفر، نایب عامشون مجتهد جامع و شرائط، همون که خود پیغمبر فرموده علما و امتین که انبیاء بنی اسرائیل، یا افضل من علمای بنی اسرائیل، افضلیت از انبیاء بنی اسرائیل هم برای اینه که اون انبیاء بنی اسرائیل علم لدنی داشتن، اما چون لیاقت نیابت داشتند، چون لیاقت نبوت داشتند، نبوت به اونها واگذار شده. در یک زمان هم مثلا 1000 نفر از اون انبیا بودند و تبلیغ دین می کردند و در زمان غیبت اگر کسی بخواد مثل انبیاء بنی اسرائیل باشد، خب یک عمر ریاضت میخواهد، هم ریاضت علمی هم ریاضت عملی. رضا پیغمبر اکرم فرموده علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. یا علماء و امتی ورثتی و اینجور روایت ها زیاد از پیغمبر اکرم هست، ولی علاوه بر این به خصوص هم زمان حضور هم که دسترسی به ائمه طاهره نیست نبوده است، مثلی که امام صادق سلام الله علیه در مدینه بوده یا زندان بودن مثل امام کاظم سلام الله علیه دسترسی نبوده، ائمه طاهرین جانشین خودشون را مجتهد جامع شرائط نشر کردن. من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فَلْيَرْزَوْ بِهِ حَكَمًا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا. دیگه این روایت که نظیرش هم زیاده هم زمان غیبت رو میگیره هم زمان حضور را، اما به خصوص در زمان غیبت و اما الحوادث الواقع فرجعوا الى رباط احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. روایت ها خیلی پر محتوا و خیلی هم از نظر دلالت خوب، لذا انفال میشه مال خدا، تشریفاتی برای اینکه احترام به بعدی ها بذاره. بعدش رسول گرامی و در نبود رسول گرامی ائمه طاهرین و در نبود ائمه طاهرین یا دسترسی نداشتن و ائمه طاهرین حاکم شرعی یعنی مجتهد جامع و شرائط. تا اینجا ها حرفی نیست و همه امضا فرمودن. دیروز می گفتم که معلومه، اما روایت هم داریم و اینکه این مالکیت مالکیت منصبی است نه مالکیت شخصی، یعنی منصب حکومت در زمان پیغمبر اکرم منصب حکومت در زمان ائمه طاهرین منصب حکومت در زمان غیبت موجب شده است که پروردگار عالم انفال را بدهد به این سمت نه به شخص. لذا مثلا روایتش الان میخونم اگر امام باقر سلام الله علیه مال شخصی داشتند، در وقتی که از دنیا می رفتن اون مال شخصی بین ورثه قسمت می شود. و اما اگر مال سمتی داشتن، یعنی چیزی مربوط به حکومتشون بود، مربوط به منصبشون بود، در وقتی که از دنیا می رفتن به ورثه نمی رسید، بیرو می دادن به امام بعدی. هزار روایات در این باره هست، عملم چنین بوده است. در زمان غیبت کبرا هم چنین بوده است. اون مالهایی که مربوط به حکومت، وقتی که یک نفر که متصدی حکومت بوده و این اموال را تصرف می کرده فوت شود یا شهید شود، توی اون چه هست مربوط میشد به حکومت بعدی. معلومه خیلی هم روایت نمیخوام، برای اینکه این چیزهایی که مربوط به حکومت اصلا مربوط به شخص نیست، تا بگیم به ارث به دیگران میرسه، مربوط به حکومت، مربوط به اون منصب. اون وقتی مرد منصبش منتقل میشه به دیگری، پس وجوه بریم باید منتقل بشه به دیگری. روایت هم نداشتیم میگفتیم، اما روایت هم یه روایت نوشتم، روایت باز هم خیلی هست. روایت شش از باب دو از ابواب انفال، صحیحه علی ابن راشد عن العسکری علیه السلام، قلت لأبی الحسن علیه السلام انا نؤتا بشیء فیقال هازا کان لأبی جعفر علیه السلام، پول میدن به من، به ما، و میگن این مال امام باقر سلام الله علیه. حضرت اینجور جواب دادن، فقط اما ما کان لعبی به سبب الامامه فهولی، پولی که دادن و پیش توست اگر از اون پولایی باشد که به سبب ولایت به امامه باقر دادن، اما ما کان لعبی به سبب الامامه فهو بعدی، پولها مربوط به منی. و اما غیر ذلک فهو میراثون علی کتاب الله و سنت نبیه. و اما اگر وجوه بریه نباشه، مثلا نذر کرده به پولی بدهد به امام صادق سلام الله علیه، حالا امام صادق از دنیا رفته، این پول را باید بده به ورثه. یا امام صادق مال شخصی داشتند، حالا از دنیا رفتند، جه به قول روایت علی کتاب الله و سنت نبیه باید پسروار دختروار اون مال قسمت شود. تا اینجا مقدمه انفال را دیروز امروز عرض کردم، اما این انفال چند تا گفتم، این انفال عند المشهور نقطا. اولی از اونها غنایم دارالحربی که در اون حرب صلح شده باشد، مثل خیبر اینجور بود. خیبر جنگ فوق العاده مهمی بود در اون 84 جنگ، برای اینکه یهودی ها اومده بودن تو صحنه و خیبر هم فوق العاده از نظر مالی بالا بود، یهودی ها هم از نظر مالی خیلی بالا بودند، برای خودشون قلعه مستقل و زراعات فراوان و بالاخره برای توطئه‌هایی که درباره اسلام عزیز کردند، به عبارت دیگر جنگ خندق را جلو آوردند. گفتم این 84 جنگ همه دفاعی بوده نه ابتدایی. حالا در جنگ خیبر اینجور شد که مسلمان ها در مقابل یهودی ها نتونستن مقاومت کنند، روز اول و دوم شکست حسابی خوردند. با اون جربزه‌ای که 84 جنگ را پشت سر گذاشته بودند با نبود امکانات، اما در این خیبر شکست حسابی خوردن. بزن یه ولوله ای، یه استرابی در لشکر اسلام پیدا شده بود. پیغمبر اکرم فرمودن فردا علم را میدم به دست اون کسی که خدا و پیغمبر را دوست داره، پیغمبر و خدا هم او را دوست دارن. که معلوم بود علم به کی داده میشود، رئیس لشکر کی میشود. رضا پردا بعد نماز صبح امیر المومنین علی علیه السلام خواستند علم را روی علم رئیس لشکری روی شانه ایشون و ایشون را رئیس لشکر کردند. یه جمله هست، این جمله برای ما خیلی ارزش داره. پیغمبر اکرم فرمودن یا علی، اگه قدرت داشته باشی یک نفر رو مسلمان بکنی، برای تو بهتر از دنیا و آنچه در دنیا هست. یعنی داری میری در یه جنگ طوفانی، در یه جنگی که مسلمان ها شکست خوردن، همه ناراحتن، پیروزم بر میگردی معلومه، ثوابم داره خیلی معلومه، اما ثواب بالاتر از این بتونی یک نفر را مسلمان بکنی، بتونی یک نفر را در راه بیاری. یعنی ما طلبه ها امام باقر سلام الله علیه در آیه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا می فرماید مراد از آیه اینه، اگر کسی بی جای کسی رو منحرف کند، مثل این است که جهان را کشته باشد. اما اگر یک کسی بتونه یه مسلمان بسازد، مثل آن است که جهان را زنده کرده باشد. من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. شایدم به ترغیب و تحریصی بود برای امیرالمومنین و کسانی که اطرافش بودن دنبالش بودن، این که پیروزید و ثواب این جبهه، ثواب جبهه های گذشته نیست، ثوابش اینه که اگر بشه یه نفر رو تو را بیارین، مثل این است که جهان را زنده کرده باشین. خب امیرالمومنین سلام الله علیه اومدند و همون قضایا که شما رو منبر برای مریدهاتون خوندید و اون قضیه اون در خیبر و کشتن اون محوری و بالاخره پیروزی بدون دردسر، همشون همه یهودیا طوعن و بدون کراهت تسلیم پیغمبر اکرم شدند و هر چه داشتن واگذار به پیغمبر اکرم کردند. به این میگیم انفال، یعنی قسم اول انفال اون جنگی که در اون جنگ صلح بشه، خون ریزی نشه و دمین های اونها واگذار بشه به پیغمبر یا به امام یا به حکومت اسلامی هر که باشن، به خلاف غنایم دارالحرب که سابقا راجع به اون خمس گفتیم هست. غنایم دارالحرب اون بود که برن جنگ و با جنگ مسلط بشن بر مردم و اموالشون. این غنایم را گفتن مال جنگجوها، خمسش مال پیغمبر اکرم، که پیغمبر اکرم یه اعمال حکومت هم کردند و خیلی تو فقه ما اثر داره. و اینکه قبل تقسیم همه اموال را بخشیدند به مهاجری ها، به اون تازه مسلمان ها، که بعضی هم بهشون برخو جنگ ما کردیم، نتیجه را اونها بردن. پیغمبر اکرم با تحریک عاطفه مردم را ساکت کرد، فرمود اونا با مال میرن، شما با پیغمبر کدوم بهترین؟ و معلوم هم بود که پیغمبر خیلی دوست داشتن، گفتن با پیغمبر. لذا اگر یادتون باشه غنایم دارالحرب گفتن خمس، اما از کار پیغمبر اکرم معلوم میشه ولایت عامه دارد پیغمبر اکرم، ائمه طاهرین، مجتهد جامع شرائط. اگر منصب حکومت داشته باشند که همه اموال را ببخشد حتی به جنگجوها، چه رسد به بعضی که پیغمبر اکرم بخشیدن به مهاجری ها. و غنایم دارالحرب، اما غنایمی که لم یوجب فیه خیل ورا رکاب، مثل جنگ خیبر، اینها دیگه همش مال سمت، مال حکومت. از ما عقیده داریم این که پیغمبر اکرم مال خیبر را دادن به حضرت زهرا سلام الله علیها، قرآن گفت این کار رو بکن، و آتی ذی القربی حقه، به نام فدک. و فدک همون مال یهودی ها بوده که اینا تسلیم شدند و اموالشون رو بخشیدن به پیغمبر، یعنی به سمت، یعنی به منصب. پیغمبر اکرم هم آیه شریفه اومد این فدک مال زهراست. سببش هم این بود که حضرت خدیجه سلام الله علیها این فدک رو داشت. یهودی ها در اون شعب ابی طالب ضبط کرده بودن مجانی، مثلا یه باغ و به یه بار خرما، نمیدونم یه مزرعه رو به یک شطور مثلا و مال حضرت خدیجه اینجوری صرف شد در شعب ابی طالب و حضرت خدیجه وقتی از دنیا رفت هیچ نداشت، همه چه داده بود در راه اسلام. عوض او خدا به پیغمبر گفت و آتی ذی القربی حقه. جنگ غنیمت داره، این غنیمت بدون درد سر بوده، از انفال مال توست، تو حق داری هر کار صلاح میدانی بکنی و صلاح در اینه که این غنایم دارالحرب خیبر را همش را ببخشی به حضرت زهرا سلام الله علیها. البته حضرت زهرا دخالت در او نمی کردند، هیچ، همون نان جو با زحمت امیر المؤمنین زندگی می کردند. استفاده پدکم مال مسلمان ها بود، اما مالک حضرت زهرا سلام الله علیها بود، بذا همیشه جر و بحث بود، اونایی که ظالم بودن فدکو میخوردن، اونایی که ظالم نبودن مثل عمر ابن عبدالعزیز و بعضی دیگه فدک رو برمیگردوندن به ائمه طاهرین علیهم السلام. اول چیزیست که از انفال و شاید بیش از 50 روایت روی این جمله انفال هست. اگر جنگی اومد جلو و کفار تسلیم شدند بدون این که جنگی بشه، مثل جنگ در خیبر، اموال غنایم همه همه مال سمت، مال منصب مربوط به مسلمان ها نیست. بازم حرف داره برای فردامون انشاءالله.